أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله بدم ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین است کربلا در واقع صحنه مقابله اهل تقوا و اهل فجور بوده و هست. تقوا در هر مرحله ای که انسان بخواهد به آن متصف بشه و آن را پیاده بکنه در برابر یک مرتبه ای از فجور است، ناپاکی است و برای تحقق تقوا و استدامه آن نیاز به یک مبارزاتی است، مبارزات درونی عمدتاً و سپس مبارزات بیرونی. مبارزات درونی نسبت به اون تمایلات خاص دنیایی انسان، تمایلات دنیایی برای همه هست و چاره ای از انجام آن نیست، منتها اونچه را که دین به ما توجه می دهد و مسئله مجاهده در آن معنا پیدا می کنه تمایلات مخصوصی که انسان رو در زندگانی دنیا و شؤون آن فرو ببره و جز رسیدن به دنیا و شؤون دنیا برای انسان همتی نباشد. لذا یکی از اوصافی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای متقین بیان می‌فرمایند این عنوان قانعتا نفسه منظورا اکله سهلا امره. دو سه تا فراز که با هم ارتباطی دارند رو حضرت بیان می فرمایند و توضیحی عرض می شود. می فهمند که انسان متقی حالت قناعت نسبت به زندگانی دنیا داره، نفسش رو قنوع بار میاره. همونطور که عرض کردیم دستورات شرع مقدس ما رو با اموری تمرین میدهد که اول به مسائل لازم تربیتی ما رو توجه میده. اول در مرحله قبل از تربیت عملی، تربیت فکری میدهد که ما عالم دنیا رو اصل برای خودمون نگیریم، عالم آخرت که عالم بقاست برای خودمون موطن قرار بدهیم و این رو باور بکنیم. این باور خیلی مهمه. انسان نسبت خودش باورش بیاد یک چنین وسعت وجودی داره و این وسعت وجودی رو خدای متعال قرار داده. هر دوش اگر انسان به واقعیات بدون ارتباطش به حقیقت واقعیات و واقعیت که خدای متعال است آگاهی پیدا بکنه و به نوعی باور بکنه، اون در واقع اون واقعیت نیست. بعضیا در تعریف انسان ممکنه به چنین تعریف هایی برسن، ما رو بگن انسان یک وجود وسیعی، اما در تعریفش ربط به عالم غیب ندهن. این اصلا واقعیت نداره. به هر حال بعد از این دیدگاه در عمل ما بر اساس اون چرا که شرع مقدس برای امرار زندگیمون معین کرده برنامه ریزی بکنیم. این قناعت در مرحله اول به این صورته که نفسمون رو در اون امور مطلوب و حلال شرع ما در کسب اول درآمد و سپس در مصرف درآمدها، که زندگی دنیا بر این دوتا اساس میچرخه دیگه. کسب درآمد از مواهب الهی که در اختیار ما گذارده شده و از اون درآمدهایی که کسبیاتی که دیگران به دست میارن و بعدش هم هزینه کردن اونها. این اولین مرحله قناعت که انسان نخواد برحال به فجور مبتلا بشه. فجور یعنی دریدن حدها، که در سوره قیامت در مذمت انسان این رو بیان میکنه، بلکه انسان به لحاظ برای زندگانی این عالم میخواد بله لیفجر امامه، جلوش راحت چی میاد بزنه بره. و این بل یرید الانسان لیفجر امامه، این اراده به لحاظ زندگانی این عالمه. این طبیعت رو به ما
خدا توجه میده، هشدار میده. اون دام فرد یسالو ایام نه یوم القیامه، با دیده حالا یا مسخره یا مثلا روز قیامتی هم هست. یسالو وقتی انسان یک چنین در حال بینشی نسبت به خودش داشته باشه، فقط ما زندگانی دنیا رو داریم، یه باید هر طور شده تو اینجا خوش باشیم. منطقه در حال کفار، مشرکین، منافقین، در حال این جلوه‌گری دنیا برای ما هم هست که ما تو برنامه ریزی هامون، در برنامه های اقتصادی، برنامه های تشکیل زندگی، برنامه های اجتماعی، برنامه های سیاسی، همه اینها مترتب بر همه که انسان میخواد برسه به یک مقصد دنیایی از هر وسیله‌ای که شده، این لیف جوره حدی نداشته باشه. اگر اون برحال دستور شرع مقدس جلودار انسان باشه، حد زننده انسان باشه، خب اینجا این مرحله اول قناعت شامل حال ما شده است. این نکته ها رو باید توجه بکنیم که دستورات شرع مقدس اول به اون امور ضروری تربیتی توجه میده. امور ضروری تربیتی ما رو مرتبط به با امور ضروری زندگانی دنیا میکنه با جهت خاص. لذا در ادامه حضرت میفهمند که منظورن، این با زس منظورن با زال و زین نیست، نظر بهانه کمه. خب عمدتاً برای امرار معاش انسان به فکر خوردن دیگه، خوردن در حال قوام زندگی انسانه. لذا این رو حضرت بیان میکنند، یکی از مظاهر در حال زندگانی دنیا برای انسان قانع متقی این است که خوردنش کمه. کم به این معنا به همون حلال توجه میکنه که اول تصرفش به دست آوردنش، دوم مصرفش. بله. که البته این محدود به خوردن نیست، جنبه های دیگر هم به همین صورته. پوششش به همین صورته، مسکنش به همین صورته و همینطور. لذا بعد از این دیگه بستگی داره انسان چقدر همتش نسبت به کسب عالم آخرت زیاد باشه. ممکنه کسی حال میگه من دنبال حلالم دیگه، هرچی هم زیاد بشه بشه، عیبی نداره، مشکلی از این جهت نداره. منتها باید این جنبه های زیاد خواهی نفس رو هم توجه کرد که اگر محور حلال باشه، هم در درآمد باید محور حلال باشه، هم در مصرف. لذا اگر در هر دو، چون تقوا در هر دو جهت ممکنه، در کسب حلال باشه اما در هزینه کرد نه، یا بالعکس که به عکس باشه که خیلی بدتره، ابایی نشه باشه درآمد از هر جا که هست اما در مصرفش محدود باشه، این فایده ای نداره. عمده اینه. لذا در شب اول قبر از انسان سوال میکنن من عینک تصبح، اول این رو سوال میکنن از کجا به دست آورده، آیا بر محور حدود شرعی این رو معامله کرده طبق ضوابط شرعی، کار کرده طبق ضوابط شرعی، کار حلال کرده همینطور. لذا انسان متقی در این جنبه ها همواره دغدغه داره، چون به هر حال اینها تأثیر در روح میگذارد. نگیم تقوا مال روحه، بله تقوا اساسش برای روح است که با اعمال جلوه میکنه و اینها با هم مرتبطه. رفتار انسان با روح انسان، رفتار انسان نوعا تجلی کشش های روحه. این که گفتم نوعا به خاطر اینکه انسان خیلی مخفیه، خیلی خودش هم گاهی مخفی نگه میداره، باطنش یه چیزه، ظاهرش یه چیز دیگری. اما اونی که واقعا دنبال تقواست، نه ظاهر و باطن رو میخواد یکی بکنه، وقت اینجا تأثیر میذاره. لذا به ما هشدارها هم دادند که همین اموال تأثیر نامطلوب در آینده انسان میگذارد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. این ارتباط فعالیت دنیایی انسان با عالم آخرت، اونه که از راه ظلم و تعدی به حقوق یتیم اموال اونها تصرف میکنند و توبه هم نمیکنند. این در درونشون آتشه، ظاهرش گذران زندگی لذته اما باطنش آتشه. این شعله برم میشه بعدن. و همینطور الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. اونایی که کنز میکنن ذهب و فضه رو و در راه خدا به حال انفاق نمیکنن، اینها به حال یوم یهما علیها جباههم و جنوبهم، و همونها اینها رو داغ میکنند. چرا؟ در خلاصه مسیر خیر مصرف نکردی. بله به هر حال به ما هم باز هشدار دادن که این خسارت کسی اموالی رو با زحمت در بیاره، خودش در راه خوب استفاده نکنه، بعدیا بیان در راه خوب استفاده بکنه. حالا اگر در راه خوب به دست آورده، این خب حسرتی داره که چرا خودش صرف نکنه. اگر از راه بد استفاده کرده، بعدیا در راه خوب استفاده بکنن، این هم باز حسرت بیشه. یه وای بر من، بعد توابعش رو جواب بدم. در هر دو جواب دادنه، اون در کسب، این یکی در مصرف. لذا فرمودن سعی کنیم که انشالله در این خلاصه مسیر حرکت بکنیم. فرمودن این جنبه حرکت کردن موجب میشه نفس انسان یک نفس بلند پروازی در بیاد، حالت غنا پیدا بکنه. و فقر ظاهری داریم اما غنای درونی، این دوتا با هم دیگه باید جمع بشه. غنای از این که انسان خودش رو بنده به حرام بکنه، این در مرحله اول. بعد غنای از این که انسان همواره در جهت مصرف گرایی باشه، در انباشتن مال باشه، نفسش رو به اون خلاصه بنده بکنه. لذا فرمودند رسول امیر المؤمنین علیه السلام لا کنز اغنا من القناعه، گنجی غنیتر از قناعت نیست. اون حالت قناعت داشتن حالت راحتی نفسه، خواستن انسان به هر فعالیت داشته باشه فعالیتش هم با حالت راحتی باشه، به این صورت که به هر حال به اندازه ضرورت زندگیش به هر حال درآمد و مصرف داشته باشه. اون وقت چنین نفسی راحتش در راحتی دیگران هم خواهد بود. اما نفس حریص نه دیگه، این راحتیش در رنج دیگرانه که دیگران رو به رنج بندازه یا ببینه خودش بیایی انباشته زندگی بکنه، بی درد زندگی بکنه. غرض اینه که انسان متقی ابعاد گوناگونی از کمال نفسانی داره، در مقابلش انسانی که در مسیر تقوا نیست بله ابعاد گوناگونی در خباثت پیدا میکنه. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند من بی نیازی رو طلب کردم، طلب تل غنا فما وجد تو الا بالقناع، من جز آن رو در قناعت نیافتمش. انسان قانع به ثروتی هم که برسه باز اون حالت قناعت رو داره، نه حالت بخلا، نه اونم غلطه. فرمودن خدای متعال خواسته نعمتی که داده در بندهش ظاهر بشه، استفاده باید بکنه اما حد داشته باشه. لذا اسراف رو هم معنا کردن. شخص یکی از مصادیق اسراف اینه لباس مهمانی شد تو منزل بپوشه، واحد چیدیه جایگاهی داره، خواستن انسان شخصیت داشته باشه، هم زیبایی رو انسان مومن خواستن یه لباس زیبایی بذاره برای مهمانیش. یعنی این حدود رو به ما بیان کرده. طرف حال ازدواج کرده، حالا مسئله از زهد شنیده، سر و وضعش جولیده، امام میخوادش با سر و وضعت درست بکن، به حال ازدواج کردی باید. اینها خیلی نکات مهمی است که ما افراد تفرید میکنیم. گاهی اون اصول اولیه رو فراموش میکنیم، این فروع رو میگیریم. در این ایام این چنینه، عزاداری بسیار خوبه. چقدر فرمودن ما باز تو اینجام به اصولش توجه کنیم، گفتگو بکنیم در مجالس معارفشون رو، جایگاه اهل بیت رو، روابط ما با ایشان را، وظائف ما را با ایشان، و اینکه بر ایشان چه گذشته و چی می گذرد. الان هم همین دیگه، فرقی نمی کنه. جایگاه ائمه فقط اون زمان زنده بودنشون در این عالم نیست، حضورشون نیست، الان هم همین. اینها شناخته بشه، اینها رو بفهمیم، اینها رو عمل بکنیم، این مسئله اصلی. بعدش هم ذکر مصائبشون بکنیم، با درست گریه بکنیم، ناله بکنیم حتی، اونتا درست سرخه فرمونه، خیلی تعبیر عجیبی، اونتا ظاهری نباشه. اینها به قلب برگرده. گاهی همین ظاهر رو میگیریم، فقط داد بزن، نه این که نیست. یه مقداری به هر حال به این مسائل توجه بکنیم که دلمون بلرزه نسبت به اون ظلم هایی که به ایشان شده است. اون وقت این دل ها مورد رحمت الهی قرار میگیره. بله به هر حال غرضم اینه که ما در هر جنبه ای توجه به اون اصول مسائل داشته باشیم. در تقوا این چنینه، در قناعت به این صورته و باید به هر حال در هم مسئله استفاده از مواهب توجه بکنیم و هم در کسب مواهب. این حالا خلاصه این بحث. منتها این آیهی که خوندم در سوره مبارکه تقابل معنا بکنم، یه روایت در رابطه با عزاداری واقعی عرض بکنم. خدای متعال می‌فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدانیم اموال و اولاد ما باعث امتحان ماست و اینها برای ما ارزش خودش به تنهایی نداره. ارزشش این است که ما دنبال اون عنایت های الهی باشیم. والله عنده اجر عظیم. اجر عظیم نزد خداست. این به چه معناست؟ اینهایی که ما دنبالش هستیم رو با این توجه که به هر حال هر یک از ارتباطاتمون یک حکمی داره. اگر به زن و بچه نرسیم یه حکمی داره، یقمونو میگیرن. اگر زیاد برسیم بدون ملاک که حرمت و اینها، باز همینطور این فتنه. بعد اونت فتق الله فا میاره. از حالا که این چنینه، اینا هم یه امتحانن، ملاکش تقواست. مستطعتو، اون مقدر که بتونید، یعنی در حد لازم. یه تقوا در حد اعلا داریم، فتق الله حق تقاته، که اون حد اعلاست. در همین قناعت هم عده‌ای همون حد اعلا رو میرن در زندگی شخصیشون. علی علیه السلام در حد اعلا اونجا زندگی خودش، اون انبان نانش رو هم مهر میزد که کسی در نیاد بهش روغن بزنه، اون سر جای خودش. فرمود شما مثل من نمیتونید باشید، لیکن مرا کمک بکنید به ورع و اجتهاد. اون مسئله اصلی رو ماها دنبال بکنید. این مستطعتم این چنینه، خب مستطعتم توضیح میده، واسمعوا، گوش بدید، بفرامید، فرامین درست درک بکنید. افراد تفرید در معارف نیست، در گفتن معارف نیست، در شنیدن معارف نیست، در انجامش هم نیست. و اطیع او، اطاعت بکنی. خیلی منظم بگم و انفقو خیرا لانفسکم، انفاقم بکنید و خودتون خوبه. بعد می خواهد که و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. کسی که بخل نفسش رو حفظ بکنه رستگار میشه. نفس ما نمیخواد زیر بار دستور شهر بره، بخیله یا که جلوشو بگیری. اینا رو دقت داشته باشیم. بله انشاءالله خدا متعال به حق امیرالمؤمنین علیه السلام به ما توفیق بهره برداری از این معارف رو عنایت بفرماید. راوی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، فرمود بیا کنار مصلای حضرت نشستم و داشتم با حضرت با خدا مناجات میکرد. اول خیلی عجیبه، داره با خدا درد دل میکنه، اما به خودش هم مطرح میکنه. امام شناسی، یا من خصنا بل کلامه، ای خدایی که ما رو مخصوص به کلامت کرده و وعدنا به شفاعه، به ما وعده شفاعت داده، و خصنا بل وصیه، ما رو مخصوص وصیت کرده و وصیه پیامبرش است، و اعطانا علم ما مضا و علم ما بقی، علم گذشتگان گذشته و علم آینده رو به ما داده، و دلهای مردم هم به سوی ما کشونده. بعد حضرت دعا میکنن، خدایا مرا ببخش، برادرانم رو ببخش. این رابطه ای امام ها، امام با ما چه رابطه ای داره؟ رابطه لطیف. ما چگونه بعد امام رو بدانیم؟ امام چگونه است؟ و زوار قبر ابی عبدالله رو، خدایا اینها رو ببخش. زوار این گونه هستن، اموالشون رو میدن برای زیارت، بدنشون رو به رنج میندازن به خاطر نیکی به ما و محبت ما. به خاطر دشمنی با دشمنان من. بعد ازت برای ایشان رضوان الهی رو طلب میکنه و اینکه اینها محفوظ باشن در شب و روز و در خانوادهشون هم بر حال محفوظ باشن. بله این دعاها رو حضرت برای زائرینشون میکنن، زائرین امام حسین علیه السلام میکنند. بعد حضرت میگن که اینها تو مسیر هر حال پیاده میرفتن نوعا یا با اسب، و اینها آفتاب میخورد، چهره ها دگرگون میشد. اینا مال زائرینه. بعد حضرت طلب رحمت میکنن برای کسانی که عشق میریزن در مسیر برای اظهار محبت به این خاندان. یعنی عشق مهمه، این رو دقت داشته باشی. ورهم تلک الاعیون التي جرت دموعها رحمتا لنا، اون چشمهایی که اشکشون جاری شد به خاطر رحمت به ما. بعد میخواد ورهم تلک القلوب التي جزعت واحترقت لنا، این خیلی مهمه، اون دلهایی که به هر حال سوخت، اون دلهایی که بله اینها رو خدا ترحم بکن. این غرض زمینه که ما باید سعی کنیم که اینگونه انشاءالله در این مجالس عمدتاً قرار بگیریم. کلام رو جمعش کردم. آخر فرمایشات حضرت دعاست. بعد میخواد که ورهم تلک الصخرة التي كانت لنا، اون ناله هایی که برای ماست، اون اخلاص باید باشه، که این اخلاص هم در اثر همین توجه محبتی معرفتی به این خاندان. اینها رو تو این مجالس حس بدانیم که از این مجلس که میریم دیگه تموم نشه این توجهه، بریم سراغ کار خودمون. گاهی ممکنه خوره نکرده تو همون مجلس هم مبتلای به صحبتهایی، شوخیهایی و و همینطور از اینجور مسائل انسان بشه، نهار شام گیرش نمیاد، عرف داد بیدن. ببینیم چقدر مجالس اون با این شاخصه ها همراهه. بعد ازت این بدنها و این جانها را به خدا می سپاره که از حوض کوثر اینها بنوشن. بعد راوی از راویان نزدیک حضرت گفت دیدم که خیلی حضرت دارن دعاهای عجیبی میکنند و اینها، تعجب کردم. حضرت فرمودن که ای معاویه ابن وهب، آسمانیها افراد بیشتری هستند که دعا میکنند، بیشترین دعا کنندگان برای اینجور بر حال شرکت کنندگان در مجالس بیشتر از زمینی هستند. قدر خودمون رو بدانی. بله، به هر حال در هر مرحله ای ما ارتباط ولاییمون رو با اهل بیت باید برقرار بکنیم. اگر زمان دفاع مقدس است، دفاع ما، زمان دفاع از حرم اهل بیت اونطور، و همینطور دفاع از احکامشون، اونایی هم که به حال تو امر معروف نهی از منکر به شهادت رسیدن، اونا هم همینطور، اینا رو نباید ازش غفلت بکن. باید این امر معروف نهی از منکر ترک نشه حتی تو این مجالس. ماها گاهی سر خودمون رو به حال شیطان بخواد گول بزنه، تماشاگر بشیم، بیایم تو خیابونا قدم بزنیم، نه این نیست. خب هر کسی به اندازه معرفتش استفاده میکنه دیگه. بعضی هم تا زور عاشورا با امام حسین قرار بستن، هستم و بعدش هم میرم، حضرت هم باش. بعضی هم تا آخر مونده. این خیلی مهمه، ما قرار بذاریم انشاءالله تا آخر بمانیم. قاسم ابن الحسن شب عاشورا علیه السلام وقتی امام حسین علیه السلام دارن سخن میگن، میفرمایند که هر کس بمانه به مقام شهادت میرسه و اینها، به هر حال شاید در بین این جمعیت که نشستن مطالب رو گوش میدن کوچکتر از حضرت قاسم علیه السلام نبوده و ایشون شاید به حسب ظاهر و خودش بعید میشه مرده که ایشون هم در جنگ شرکت بکنه و به شهادت برسه. بعضت از میکنه که آیا من هم شهید میشوم؟ حضرت میفهمن که فرزند برادرم، مرگ در کامت چگونه است؟ بله، ما به نوعی باید تو این مجالس و از این اولیا این رو بخواییم واقعا. حالا شیرین تر از عسلم نبود، استیحاش از رفتن نداشته باشی. این خیلی مهمه، باور داشته باشیم که خبری هست و این بر ما برای مسئولیت آوره رفتن. خوشا به حال اینهایی که به این مقام رسیدن که امامش اون رو میپذیره، این منطق رو میپذیره که شما اینطوری هستی. اهلا من الاسل. یه نکته عرض بکنم، ادعا خیلی آسان کردن ها. سعی کنیم ادعا نکنیم، در ذهنم نپرورانیم مسائلی که واقعا میدونیم نیستیم. اینا چوب داره، اینا مؤاخذه داره، انسان رو تو به زنگاه ها امتحان میکنه. اینو توجه داشته باشیم. اینها که چنین اظهاری کردند و برحال امام هم پذیرفت، امتحانشون رو خوب پس دادن. برحال روز عاشورا میاد خدمت امام حسین علیه السلام. امام برای اینکه بیشتر او رو محک بزنه یه مقداری تعلل میکنند، به دست و پای امام میفتند، تضرع میکنند. این منطق بود که رزمندگان ما بچه ها جوان ها می رفتن شناسنامه‌شون رو تغییر می دادن. ما موندگیم، ما عقب موندگیم. به هر حال علما نقل ابتداعا مایوس میشه از اجازه دادن. مولا میر در خیمه و وصیت نامه پدر رو میآورد. مشتاقانه به عمو میدهد، وصیت نامه رو امام حسین علیه السلام میبیند، قاسم ابن الحسن رو در آغوش میگیرد، از حال میروند، از بس گریه میکنند. اینجا امام حسین علیه السلام برادرش یادش میاد که بالا سر برادر بودن این برادرها، اما اینجا نوبت به قاسمش میرسد. اجازه میدان میگیرند، چیزی نمیگذرد، فریاد قاسم بلند میشه، عمو جان به فریادم برسد.